جعفر حق پناه کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران پرسیدیم که بیانیه مشترک ترکیه و قطر در این شرایط چه معنایی میتونه داشته باشه و چرا این دو کشور بر تشکیل حکومت فراگیر و حرمت گذاشتن به حقوق شهروندان افغانستان تأکید کردند.
ترکیه و قطر به طور کلی یک راهبرد مشترکی در خصوص تحولات منطقه‌ای دنبال می‌کنند و به نوعی شرکای استراتژیک همدیگه ترقی می‌شن در موضوعات مختلف. بر این اساس فکر می‌کنم ترکیه و قطر بر همین اساس هستش که در خصوص موضوعات افغانستان هم یک رویکردی دارند که ازش قابل انتظار هست که به موضوعاتی مثل تشکیل دولت فراگیر و توجه به مواردی مثل حقوق زنان و از این جور موارد بیشتر توجه کنند. من فکر می‌کنم که به هر حال از این جهت اهمیت داره که این دو کشور نقش و نفوذ قابل توجهی در منطقه دارن، از قدرت نرم قابل توجهی برخوردار هستند و در موضوع افغانستان توانمندی‌های خودشون رو قبلا نشون دادند. هر دو کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه با امریکا رابطه خوبی دارند، در این حال با طالبان هم مناسباتشون کمابیش گرم هست و ما به ویژه اینو دیدیم که در خلال ابتکار سازمان ملل موسوم به دوحه قطر نقش بسیار جدی داره و ما به زودی شاهد اجلاس دوحه 4 هم در این کشور خواهیم بود. ترکیه هم در همه این سالهای اخیر بعد از روی کار طالبان به خصوص در حوزه اقتصادی پیوندهای خودشون با افغانستان تحت کنترل طالبان حفظ کرده، تقویت کرده. مدارس افغان ترک در این کشور الان حضور دارن، فعال هستن و به نظر من از این جهت اهمیت داره که نشون میده که به نوعی موقف واقع بینانه در منطقه نسبت به تواضع افغانستان چی هست و طبیعتاً اینها در جایگاه میان روانه ای هستن که میتونن بیشترین تأثیر رو بر تحولات افغانستان به صورت مشترک داشته باشن و به نوعی از این جهت میگم بیشترین تأثیر که میتونن اجماع و همراهی و همکاری هم طالبان و هم کشورهای دیگر رو تقریباً پشت خودشون بیارن و یعنی این دو هیچ کدوم مرز جغرافیایی ندارند با طالبان، قدرت اثرگذاری نظامی ندارند، از اینجا از شاید کشور همسایه بسیار پرنفوذتر باشند، اما اینها به جهت اجماع سازی موقعیت موثرتری دارند و میتونند تاثیرگذار باشند.
خب صحبت های دکتر جعفر حق پناه کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران را شما عزیزان شنونده شنیدید. در طول 3 سال گذشته که از عمر حکومت طالبان در افغانستان میگذره، احترام به حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر از شروط کشورها برای شناسایی حکومت طالبان عنوان میشه. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان بر این باور است که تأکید بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان با سریال بی ارزشی تبدیل شده که فقط هر چند وقت یک بار تکرار میشه و طالبان هم توجه جدی به آن نشان نمیدن.
تلویزی وجود نداره که حکومت همشمول، اظهارات حکومت همشمول، گفتار در باره حکومت شمول به یک سریال دراز مدت تبدیل شده. ارزش خبری به ماهیت خود باخته. 3 سال میشه تکرار میشه. من طرفدار کلمه حکومت همشمول نیستم. حکومت همشمول در اول حکومت همشمول تا حالا در دنیا تعریف نشده. حکومت همشمول امکان نداره. حکومت شمول به این معنا داره که همه کس در حکومت شریک باشه، همه کس وزیر باشه، همه هر کس صدر اعظم باشه. من طرفدار کلمه حکومت هم قبول هستم، یعنی حکومتی که اکثریت مردم خدا دو ببینه. اما من طرفدار ازی ابلاغی نیستم که امیر قطر آقای تمیم آل ثانی میگه. تمیم آل ثانی نسبت به هر کس دیگری در بین طالبان نفوذ گسترده‌ای داره. شما میفهمید که از سال 2000 تقریبا در حدود 10 سال پیش امیر قطر بلا فاضل، خیرالله خیرخواه، آقای عبدالله وسیق و آقای نوری و یک تعداد دیگر از گنتانامو خلاص کرد، آورد در قطر بودن. حمایتی را که قطر از طالبا کرده باید نفوذ گسترده‌ای داشته باشه. یگانه رهبر کشور خارجی که تونست با امیر طالبا و امیر المؤمنین ملاقات کنه امیر قطر بود. او چرا این گفت میگه؟ یعنی او نفوذ بسیاری داره. دوم، من طرفدار ازی هستم که این گفت تا کجا باید تعریف شه؟ یعنی حکومت همشمول چرا؟ برای چی؟ برای خاطر ازی که دنیا میگه شما حکومت همشمول بسازید. طالبان میگه ما حکومت همشمول از 3 سال میشه بگید. اما به عقیده شخصی من حکومت طالبان از نگاه ملا و آخوند همه شمول است، این مشکلی ندارد. اما از نگاه متخصص، انجینر، اقوام مختلف، یعنی تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن همه شمول نیست. تعدادی که در حکومت حضور دارند زیادتر از یک منطقه، از یک زبان، از یک قوم هستند. بنابراین حکومت همه شمول باید از نگاه تخصص تقسیم حکومت به بین اقوام و بین مردم نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. بهتر است که همه مردم افغانستان حکومتی باشه که هر دیگر بالای 50% امکان نداره که 100% یک حکومت مردم قبول کنه. بالای 50% مردم احساس کنه که ما در این حکومت هستیم، متخصص ما، دانشمند ما، با فهم ما، تحصیل کرده ما در این هست، میشه که ارزشهایی که ما با او باور داریم در این حکومت حمایت میشه. هدف از همه قبولی است. اول حکومت ها در افغانستان دنبال منافع خود هستند. همین لحظه که من به شما گپ بزنم، با افغانستان در فرست تصمیمات جهانی نیست، به خاطر اینکه در سر فرست تصمیمات جهانی اوکراین است، فلسطین است و تایوان است، قضاهای بین المللی است. افغانستان در سر فرست نیست.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی نقش قطر را در تأمین صلح و ثبات در افغانستان مهم می‌دانند و میگن که حکومت طالبان باید سیاست خارجیش از بهره بهبود روابط با جهان تغییر بده. احمد سعیدی در ادامه در مورد نقش قطر در قضایای افغانستان گفت:
قطر و ترکیه یگانه کشورهایی هستند که با امارات اسلامی بسیار روابط تنگ و تنگ دارند. سفارت امارات اسلامی و دیپلمات‌های امارات اسلامی در این دو کشور فعالند. قطر نسبت به پایتخت کابل و قندهار پایتخت بزرگتره، به خاطر اینکه 37 نمایندگی سیاسی که برای افغانستان کار میکنن در قطر حضور دارن و سیاست خارجی افغانستان نسبت به دفتر وزارت خارجه از قطر بسیار تنظیم میشه. شما که نمیدونید که بیدودا راجع به انتخابات امریکا اونقدر که آقای متکی هم زننده آقای شاهین سرگم میزنه. برای نقش قطر کلیدیه. اما قطر چی میگه؟ چون امارات اسلامی یعنی طالبان بار بار از ترکیه از قطر تقاضا دارن که شما دوستای ما هستین، شما همکار ما هستین، همسوی ما هستین، تلاش کنین در دنیا که ما رو به رسمیت بشناسن، حکومتی فراگیر و شناخته شده شد. اما اینها پیام میتن که نه برادر، سیاست جاره یک طرفه نیست، چیزی باید چیزی گرفت. شما لطفا یعنی حکومت همه شمول بسازین، طرف قانون طرف انتخابات برین، حقوق بشری و آزادی های بیان مراد کنین، اقوام مختلف در پهلو خود نگاه کنین تا ما دهن واز کنیم و گفته بتانیم به دنیا که امارات اسلامی رو رسمیت بشناسیم. بعد در پهلوش امارات اسلامی چی میگه؟ میگه نه، این مسئله داخل مکتب مسئله داخلی ماست، آزادی بیان مسئله داخلی ماست. اما مسئله داخلی ما تایید میکنیم، داخلی هست، اما وقتی که الان با جهان میخواهی که تو رو رسمیت بشناس، باید چیزی بده و چیزی بگیره. سیاست های دنیا مربوط است به منشور ملل متحد، نه برای شریعت، نه برای قانون سازی، نه برای انتخابات. بران تا وقتی ما منشور ملل متحد را به خود نقبولانیم و ارزش های دو را مد نظر نگیریم، این چالشان یعنی قطر و ترکیه پیام بده به طالبان که برادر اگر میخوایی به رسمیت شناختش این گام ها را بردار، یک دو سه چار، اگر ور نداریم ما نمیتونیم به جهان از شما لابیگری کنیم، از شما حمایت کنیم. دنیا به یک افاظ اقتصاد است با شما. من به جناب آقای متقی بسیار احترامانه عرض میکنم. آقای متقی میفهمند، اگر خودشان نخونده باشند سیاست میفهمند که شما به طول تاریخ شنیدید که یک حکومتی 3 سال و 3 ماه سرپرست باشد. به تاریخ شنیدید؟ شما شنیدید که یک حکومتی قانون سیاسی نداشته باشد؟ شما شنیدید که یک حکومتی توسط فرمان، او هم از مرکز نه از جای دیگر اداره، شما این تو چیزی نشکنید این دارو دنیا. اما عرض به سر ازی است که دنیا میگوید که ما ارزش هایی که شما با او باور داریم قبول میکنیم، شما هم تمکین کنیم ارزش های ما. من پیشتر خیلی گم به تکراری شد که من گفتم سیاست به رسمیت شناختن، دوستی، روابط جاده یک طرفی نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. اگر الان بگه که نه همه چیز شما بتونید، ما و شما هیچی نمیتیم، هیچ کس کسی را مفت بیمال نمیتیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس
کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی نگاز. وزارت صنعت و تجارت طالبان آمار داده که در جریان 7 ماه سال روان خورشیدی به ارزش 1,827,000,000 داده ستد با ایران انجام شده. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت گفته که 30,000,000 صادرات و متباقی واردات هست. بر اساس سخنان آقای عبدالسلام جواد، سنگ‌های معدنی، کشمش، سرب، انواع نوشابه و کنجد از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان بوده و نفت و گاز، مواد خام کارخانه‌ها و سیمنت از کالاهای مهم وارداتی هستند.
تجارت افغانستان با کشور جمهوری اسلامی ایران در جریان 7 ماه سال 1403 به ارزش 1,827,000,000 بوده که از این میان 30,000,000 صادرات و 1,797,000,000 هم واردات هست.
با این حال رسانه‌های ایران گزارش دادن که در سال روان خورشیدی به ارزش 1,300,000,000 تنها کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر شده. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با اشاره به روابط بازرگانی ایران و افغانستان میگه که امارات اسلامی باید در زمینه افزایش صادرات به این کشور تلاش بکنه. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با طلوع نیوز گفت
جای مهمی تجارتی ما را ایران گرفته و چیزی که یا میگه دقیق است که روز به روز واردات و کاروبار ما به ایران زیاد شده میره، به خاطری که ما ضرورت داریم، مصرف داریم و مصرف که داریم باید امور باید تکمیل کنیم. اگر دروازه پاکستان بند شود ما مجبور هستیم که دیگه دروازه باز شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اعلام کرد که سرکوب رسانه‌ها و آزار و شکنجه خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است. این سازمان اعلام کرده که در جریان دو هفته گذشته دست کم نشرات 3 رادیوی محلی در ولایت خوست از سوی مقامات محلی حکومت طالبان متوقف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بسته شدن دست کم 3 رادیو در روزهای اخیر در ولایت خوست به دست طالبان اعلام کرد که بازگشایی این رسانه‌ها با رعایت قوانین سختگیرانه از جمله عدم پخش موسیقی و جلوگیری از شنیده شدن صدای زنان مشروط بوده. خشک شدن آب چشمه‌ها، کاریزها و همچنین کاهش سطح آب‌های زیرزمینی باشنده‌های بسیاری از ولسوالی‌ها در ننگرهار را نگران کرده. به گفته اونا به علت خشکسالی بسیاری از زمین‌های کشاورزیشان بدون کشت باقی مانده. شماری از کشاورزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که با ساخت کانال‌های کوچک و بندهای آبگردان با مشکلات اونا رسیدگی کنند. مسئولان حوزه دریای ننگرهار میگن در ولسوالی هایی که سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافته روند فعالسازی کانال های کوچک و کاریز ها را آغاز کردند. بر اساس معلومات مسئولان 225 کاریز در ولسوالی های مختلف ننگرهار وجود داره که یک تعدادشان به اثر خشکسالی، حفر چوهای عمیق و بازسازی نکردن به موقع خشک شدن و اونا برای فعالسازی دوباره دست به کار خواهند شد. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
در نتیجه تغییرات اقلیمی در ولایت ننگرهار سطح آب زیر زمین پایین رفته و در بسیاری از ولسوالی های ولایت ننگرهار مردم با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو گردیده است. در ولسوالی پچیراگام این ولایت که یکی از ولسوالی های درافتاده و کوهستانی است نیز مردم از کمبود و یا هم نبود آب آشامیدنی شکایت دارند. این در حالی است که به تازگی اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار یک پروژه تهیه آب آشامیدنی صحی را برای مردم ولسوالی پچیراگام آغاز کرده است. بر اساس معلومات دفتر سخنگوی اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار در ولسوالی پچیراگام به کمک مالی و تکنیکی سازمان ملل متحد یک شبکه آبرسانی آغاز شده که در آن برای تعداد زیادی از باشندگان منطقه زمینه کار نیز فراهم شده و بعد از تکمیل شدن آن برای 350 خانواده که در حال حاضر با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو گردیده است، آب فراهم خواهد شد و مشکل کمبود آب صحی آنها حل خواهد شد. در نتیجه تغییرات اقلیمی نه تنها اینکه مردم با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو شده، بلکه در بیشتر محلاتی که مردم به نسبت نبود آب صحی از آب جویهای عام استفاده میکنند، با مشکلات صحی نیز روبرو گردیده است. در بیشتر مناطق خبرهای از بیماری های اسهالات در بین کودکان در جاهایی که آب آشامیدنی صحی وجود ندارد پیدا شده و مردم با نگرانی از این بیماری ها خواستار رسیدگی به مشکلات آنها گردیده است. اداره احیا و انکشاف دهاتی ولایت ننگرهار میگوید که متحد با تهیه آب آشامیدنی صحی بر تمام محلاتی که در آن مردم با مشکلی کمبود و یا نبود آب آشامیدنی صحی روبرو گردیده است می باشد و این سلسله همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش بود از همکارم محمد آصف شینواری. مسئولان محلی کنر میگن که در پی جنگ‌های دو دهه اخیر، حمله‌های موشکی پاکستان و قاچاق چوب، حدود 3000 هکتار جنگل در این ولایت نابود شده. اونا میافزایند که با همکاری نهادهای کمک کننده تا کنون دست کم 300 هکتار از این جنگلات دوباره احیا شده و برای جلوگیری از قاچاق چوب، نیروهای قطعه سبز نیز در این ولایت فعال شدند. کنر یکی از ولایت هاییست که بیشترین مناطقش پوشیده از جنگلات است، اما این جنگل ها متاسفانه خسارت زیادی دیدند. بر اساس معلومات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در کنر، تا کنون 120 نیروی قطعه سبز در ولسوالی های مختلف این ولایت مستقر شدند. این نیروها تانستند که حدود 16,000 فوت مکعب چوب که به صورت غیرقانونی از جنگلات قطع شده بود را ضبط بکنند. فعالیت نیروهای قطعه سبز و احیای جنگلات گامی مهم در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب بیشتر جنگلات این ولایت به شمار می رود. مولوی عبدالغیور صدیقی، رئیس ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در تخار، از بازسازی مجدد مسجد جامع مرکزی شهر طالقان خبر داد و گفت در مرحله اول ساخت گنبد، رنگ‌آمیزی و سیستم برق این مسجد را به هزینه بیش از 8 میلیون افغانی تمام کردند و قرار هست که در مرحله دوم و سوم کار بخش‌های دیگر هم از سر بگیرند. باشندگان تخار از آغاز کار مسجد جامع مرکزی شهر طالقان ابراز خرسندی کرده، میگن که طی بیش از 20 سال گذشته با وجود کمک‌های میلیونی حکومت‌ها اقدام به ساخت بزرگترین عبادتگاه مردم در این ولایت نکرده بودند و اکنون از آغاز بازسازی آن خوشحالند. گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمی خاوری از تخار.
کار بازسازی و ترمیم دوباره مسجد جامع مرکزی شهر طالقان در ولایت تخار آغاز شده است. پس از افزایش نگرانی برخی از باشندگان تخار مبنی بر نیمه کاره بودن مسجد جامع و توقف کار ساخت و ساز آن در مرکز این ولایت، اکنون مسئولان محلی از آغاز کار بازسازی این مسجد تا 3 مرحله خبر داده میگویند. تا فرمان رهبری حکومت، روند ترمیم و بازسازی بزرگترین مسجد را در مرکز این ولایت آغاز کرده اند. مولوی عبدالغیور صدیقی، رئیس ارشاد حج و اوقاف تخار، می گوید در مرحله اول ساخت گنبد، رنگ آمیزی و سیستم برق این مسجد را به هزینه بیش از 8 میلیون افغانی تمام کرده اند و قرار است در مرحله دوم و سوم کاری بخش های دیگر را نیز از سر بگیرند.
این مسجد باید در 3 کتگوری کارای آنها تکمیل شود، کارای باقی مانده آنها که فی الحال کتگوری اول آنها تکمیل شده، داخل مسجد رنگ و روغن، سیستم برق و گنبد آنها که تقریبا 900 متر مربع شد، مکمل نکلی کور شد. تقریبا 8.5 میلیون افغانی به این هزینه مصرف شده.
رئیس ارشاد حج و اوقاف تخار میگوید به زودی کاری ساخت مینار و منزل دوم اطراف مسجد را آغاز میکنند که هزینه آن بالغ بر 15 میلیون افغانی است. با گفته عبدالغیور صدیقی رئیس ارشاد حج و اوقاف تخار، با ساخت کامل این مسجد قرار است حدود 200 تن برای فراگیری آموزش علوم دینی در سطوح مختلف در این مرکز تربیتی جذب شوند.
کاتگوری دومش که است منار آن هستک پیش برآمد پیش رویش است طرف شرق که او هم سه گنبد داره و انشالله او هم در جریان است. برآورد ابتدایی تخمینی شده تقریبا 15 میلیون افغانی برش تخصیص شده. کاتگوری سوم آنها که استک طرف شمال آنها کدام دوکانا که است، بالای دوکانا مکمل اتاقا جور میشه انشالله. اینجا باید مدرسه باشه، علما باشه و طلاب باشه. لیلیه تقریبا 100-200 نفر طلاب اینجا آموزش دینی را باید بیاموزد.
باشندگان تخار از آغاز کار مسجد جامع مرکزی شهر طالقان ابراز خرسندی نموده میگویند طی بیش از 20 سال گذشته با وجود کمک های میلیونی حکومت ها اقدام به ساخت بزرگترین عبادتگاه مردم در این ولایت نکرده بود و اکنون از آغاز بازسازی آن خوشحال اند.
خوشحالیم که مسئولان حکومتی درباره اقدام این مسجد توجه کرده است و در گذشته با وجود پول های بیشتری که حضور داشت اقدام صورت نگرفت و از این کار حکومت خیلی خوشحال هستیم.
از آنجا که ساخت و سازی اماکن دینی و مذهبی برای باشندگان تخار اهمیت خاصی دارد، بسیاری از باشندگان این ولایت از آغاز کار ترمیم این مسجد استقبال کرده. میگویند با اتمام کار مسجد جامع مرکزی شهر طالقان بزرگترین مرکز دینی در این ولایت فعال خواهد شد. اکنون مسجد جامع مرکزی طالقان 145 باب دکان دارد که سالانه بیش از 10 میلیون افغانی از آن عواید گرد آوری و در بخش های دیگر این مسجد و سایر مساجد دیگر در تخار به مصرف می رسد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از تخار در ارتباط با بازسازی مجدد مسجد جامع مرکزی شهر طالقان. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که به فصل سرما که نزدیک میشی متاسفانه قیمت مواد سوختی در افغانستان افزایش پیدا میکنه. بحث امروز و دیروز هم نیست، در زمان جمهوریت هم ما متاسفانه همین مشکل را داشتیم و در فصل سرما قیمت مواد سوختی خیلی افزایش پیدا میکرد که خب مشکلاتی رو بر مردم ایجاد میکرد. در زمان طالبان هم داره همین اتفاق میفته و ما شاهد افزایش قیمت مواد سوختی در داخل افغانستان هستیم. بیکاری در این دو سه سال گذشته متاسفانه بسیار شدید هست، وضعیت مالی مردم بسیار بد هست و در این شرایطی که خب سخت هست تأمین مایحتاج ما زندگی ها، افزایش قیمت مواد سوختی مشکلی را بر مشکلات مردم افغانستان اضافه میکنه و مشکلات را بیشتر میکنه. حالا اینکه راهکار چی هست و چی کار باید کرد، در واقع در داخل افغانستان مسئولین باید بشینن بررسی بکنن. از اون طرف خود تجار هم در این زمینه نقش دارن و اینکه از نیاز مردم، از مستأصل بودن مردم، از اینکه با یک کالای نیاز زیاد پیدا میشه و ما قیمت را ببریم بالا، خودش یک مسئله جدی است که مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره و در داخل افغانستان به این موضوعات بپردازند. سختی های مردم بسیار زیاد هست. میخواستیم در این ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، گزارش را از داخل افغانستان تقدیمتان بکنیم تا بشنوید که چه خبر هست در داخل افغانستان در این زمینه. هرچند خب شما عزیزان خیلی خوب میدانید، انشالله تلاش میکنیم که در برنامه آینده به این موضوع حتما بپردازیم. فرصت امروز برنامه اجازه نداد که این بحث را هم باز بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم. اگر روزهای آینده ما را همراهی بکنید حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. خب لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. شما دوستان میتونید تکرار این برنامه را در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:25 دقیقه شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خوی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.